صدای دیگر یا مجله هفتگی زنان هست از همکارم رویا کریمی مجد که با پخش این برنامه مجله شامگاهی رادیو فردا در اینجا به پایان میرسه. مجله بعدی ما در ساعت 22 به وقت تهران خواهد بود. بدرود.
صدای دیگر،
صدای زنان.
اول ماه می، روز جهانی کارگر در حالی فرا رسیده است که زنان کارگر ایرانی همچنان گرفتار نابرابری‌های متعددی هستند. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. از سال گذشته تا کنون کمترین تغییری در وضعیت زنان کارگر ایجاد نشده است. آمار بیکاری که سال گذشته دبیرکل خانه کارگر ایران علیرضا محجوب اعلام کرده بود که در زنان کارگر دو برابر شده، همچنان به قوت خود باقی است. معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده هم همچنان معتقد است که اشتغال زنان ناپایدارتر از مردان است. وضعیت قانونی کارگران و کارگاه‌های کوچک نیز کمترین تغییری نکرده است. اوضاع به همان منوال است که بود، شرایطی که به گفته خدیجه مقدم فعال مسائل زنان ساکن آلمان به سوی سخت‌تر شدن موقعیت زنان پیش می‌رود.
وضعیت زنان کارگر در طول تاریخ در ایران به این شکل اسفناک نبوده. می‌بینیم که در وضعیت زنان کارگر هیچ بهبودی که حاصل نشده، روز به روز وضعیتشون نسبت به سابق بدتر میشه. زنان کارگر اولین گروهی هستن که صدمه می‌بینن. با این مسببه‌هایی که دولت حتی در دوران اصلاحات به تصویب رسوند، اغلب زنای کارگر در ایران به مشاغل خانگی مشغولن یا در کارگاه‌های کوچک کار می‌کنن که هیچ گونه نظارتی از طرف وزارت کار بر اونها نیست.
مریم، زنی شاغل در تهران، مشکلات زنان کارگر را بنیادی می‌داند و معتقد است در بازار کار اساساً زنان کارگر را جدی نمی‌گیرند.
به هر حال تو جامعه وقتی که بیکاری زیاد میشه و زنها مجبور میشن برای تامین نیاز چه خودشون حالا به عنوان سرپرست خانواده و یا به خاطر تامین اون معیشت اون خانواده مجبور میشن که برن به کمک اون سرپرست اصلی خانواده که کار بکنن، اکثر جاها به این شکل مواجه میکنن که مثلا خانوما میتونستن تو خونه بشنن، حالا اومدی اینجا یه درآمدی هم داری، اصلا به شکل کار رسمی بهش تلقی نمیشه. واسه همین هم هست که در جایی که زنها رو به کار میگیرن هیچ قانونی و هیچ نظارتی توش وجود نداره و پیش از پیش وضعیت کارگرها از جهت چه سطح کار، چه بیماری، تامین اجتماعی و سطح حقوق، همین سطح تعریف شده ای که توی قانون هست هم اجرا نمیشه.
شاید همین عوامل سبب شده که سالهاست در بررسی آمار تعداد زنان کارگر به آمار 5% کل کارگران ایران میرسیم، آماری که خدیجه مقدم آن را درست نمیداند.
این آمار درست نیست به خاطر اینکه این آمار رسمیه و اونهایی که در واقع تحت پوشش بیمه اجتماعی و بیمه بازنشستگی قرار دارن جزء این 5% هستن. اغلب زنان کارگر که به مشاغل خانگی و در کارگاه های کوچک کار میکنن هیچ گونه تامین اجتماعی ندارن و از بیمه درمانی، بیمه بازنشستگی برخوردار نیستن، از بیمه بیکاری برخوردار نیستن و روز به روز به وضعیتشون بدتر میشه و در تعدادشون افزوده میشه.
مریم، زن کارگر ایرانی، هم در این میان از تبعیضاتی که علیه زنان وجود دارد میگوید.
یه سری از تبعیضات قانونی هست که مثلا فرض کنید خانمی که کار میکنه، اگر حالا توی جا شرکت ها و یا کارخانجاتی که قوانین حالا حاکم هست و نظارت قانونی هم به درست حسابی اجرا میشه، ولی یکی از چیزایی که خب کارگر اینجا زناش خیلی باش درگیرن حق بیمه ای هستش که هر ماه از حقوق کارگر کم میشه چه زن و چه مردش، ولی اون چتر امنیتی و اون حمایت هایی که یه تامین اجتماعی داره واسه مردا با زنان متفاوته و زنها کلی باید اثبات بکنن به فرزنداشون بعد از فوتشون مثلا حقوقی داده نمیشه. یه سری همچین به هر حال تناقضاتی بین حقوق مرد و زنها توی قوانینش هست.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما زن@radiofarda.com.
در ادامه برنامه این هفته یه صدای دیگر، همکارم بهروز کارونی که سالهاست مسائل حوزه کارگری رو پیگیری میکنه همراه ماست. آقای کارونی، برای ما بگید که زنان کارگر ایرانی دچار چه تبعیض‌هایی هستند؟
به نظر من مهمترین تبعیضی که علیه زنان کارگر در ایران وجود داره بحث دستمزد نابرابر هست. گزارش‌های بسیاری حتی در خبرگزاری‌های رسمی ایران وجود داره که حاکی از اینه که زنان کارگر حقوق مساوی با کارگران مرد در شغل‌های برابر دریافت نمی‌کنند و این خب به نظر من فشار مضاعفی رو میاره، چون که شماری قابل توجهی از این زنان سرپرست خانوار هستند. ولی به اینجا ختم نمیشه. به نظر من ما شاهد مشکلات دیگه‌ای هستیم، از جمله محروم بودن از مزایای قانون کار. میدونیم که در دوران اکبر هاشمی رفسنجانی و بعد محمد خاتمی کارگاه‌های زیر 5 و 10 کارگر از شمول قانون کار حذف شدند، یعنی شامل افزایش حقوق نمیشه، افزایش حداقل دستمزد، بیمه اینا هیچ کدوم نمیشه. از جمله میتونم به گزارش سال گذشته خبرگزاری مهر اشاره بکنم که میگفت در کارگاه کوچیک دستمزدا حتی زیر 500 هزار تومانه و سال گذشته 812 هزار تومان حداقل دستمزد بود. میشه فشاری رو که روی کارگران زن بالتب میاد حس کرد، چون بالاخره بخش بزرگی از این کارگاه کارگاهی هستن که خیاطیه، کارگاهی هستش که زنان کار میکنن و بالتب خیلی تحت فشارن، یا مثل قالیبافی مثلا به طور مثال. و البته یه مورد دیگه بحث کارگرانی هست که با قرارداد موقت کار میکنن. البته اینجا دیگه فقط کارگران زن نیستن، کارگران مردم هستن، چون بر اساس آمار حداقل 93% کارگران ایران با قرارداد موقت کار میکنن.
اما آقای کارونی، یکی از مهمترین مسائلی که در مورد زنان شاغل مطرح میشه اصرار نداشتن زنان شاغل برای دستیابی به حقوق خودشون هست، که البته با مواردی که شما اشاره کردید به نظر میرسه که زنان کارگر هم شامل این ماجرا میشن، علاوه بر این که نه تنها خودشون درخواست دستمزد بیشتر نمیکنن، بلکه کارفرما هم میتونه به دلیل اینکه اونها تحت حمایت قانون کار نیستن دستمزد کمتری رو به اونها پرداخت بکنه. اما همین چند وقت پیش بود که خبری منتشر شد مبنی بر اینکه بخش عمده‌ای از مشاغلی که در یک سال اخیر در دولت آقای روحانی ایجاد شده رو زنان اشغال کردند. آیا واقعاً فضای اشتغال برای زنان کارگر و زنان انقدر تغییر کرده که اونها در واقع بیشتر وارد بازار کار میشن، یا به دلیل اینکه اونها دستمزد کمتری رو طلب میکنند امکان کار بیشتری براشون وجود داره؟
به نظر من موضوع دومی که شما اشاره کردید بیشتر میتونه مورد قبول باشه. گزارش‌های باز هم متعدد وجود داره در رسانه‌های ایران مبنی بر اینکه کارگران زن همونطور که اشاره کردم به خاطر اینکه به هر حال دستمزد کمتر بهشون پرداخت میشه از شمول قانون کار در کارگاه‌های زیر 10 نفر محرومند و شبیه این، و اینکه چون سرپرست خانواده‌ان بالاخره نیاز دارن به درآمد، از سوی کارفرمایان یا بهتر بگم از سوی شماری از کارفرمایان استخدام میشن. دلیلش هم اینه که کارفرما خب کارگر زن رو تا اندازه‌ای ترجیح میده به خاطر اینکه حقوق کمتری پرداخت میکنه، کارگر مرد خب حقوق بالاتری رو ممکن درخواست بکنه. البته این رو هم نادیده نگیریم که یکی از مشکلاتی که طولاً زنان در ایران دارن اینه که زمانی که باردار میشن کمتر استقبالی میشه از اینکه به کار گرفته بشن در ایران. از لحاظ نگاه کارفرما این به صرفه نیست که حقوق یک کارگر زن رو بده که بالاخره میخواد مرخصی زایمان استفاده کنه یا شبیه این، بلتب میره شاید کارگر زن دیگری بیاره که مجرد باشه یا کارگر زن بیاره که دیگه بچهش بزرگ شده باشه.
رابطه ی زنان کارگر با تشکل‌های کارگری چطور هست؟ آیا ما فعالیت گسترده‌ای از زنان کارگر رو در این تشکل‌ها می‌بینیم؟
در وهله نخست باید اشاره کنم که یک تشکل کارگران زن وجود داره در ایران که تشکل رسمی شاخه از در حقیقت خانه کارگر هست که خانم سهیلا جلودارزاده هم ریاست اون رو بر عهده داره. ولی در مورد تشکل‌های مستقل کارگری ما شاهد فعالیت بیش از پیش زنان هستیم در این تشکل‌ها. شاید چند سال پیش اینقدر استقبال نمی‌شد. در حال حاضر میتونم اشاره کنم خانم پروین محمدی که نایب رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران هست، یا مثلا یکی از اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و عمومه زن هست، راننده هست، عضو سندیکاست، و یا خب من همین اخیراً هم خبردار شدم که دو تا از فعالان زن عضو سندیکای شرکت نیشکر هفت تپه احضار شدن همراه با تعداد دیگری از فعالان عضو این سندیکا. این نشون دهنده اینه که حالا خیلی آهسته و بطئی، ولی داره جای خودش رو به نظر من باز میکنه، چون به هر حال مشکلاتی که وجود داره مشکلاتی هستش که خیلی گسترده است برای زنان. بحث خانواده است، ممکنه برخی همسرانشون مخالفت بکنن با فعالیت سندیکایی همسرانشون، یا اینکه محیط فرهنگی جایی که دارن زندگی میکنن این اجازه رو نده، چون به هر حال ما نگاهی مردسالارانه رو در بخش‌هایی از جامعه خودمون داریم. ممکنه حتی به زنان اجازه داده نشه از سوی مردان که مثلا تو تظاهرات یا تو اعتصابات شرکت نکنن، که مثلا چون تو زنی ممکنه مورد حمله قرار بگیری. ولی به نظر من نسبت به سالهای گذشته بهتر شده وضعیت و بیشتر دارن فعالیت میکنن، ولی تشکل مستقل کارگری خاص زنان نداریم.
با سپاس از بهروز کارونی به پایان برنامه این هفته یه صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
اینجا رادیو فرداست.